درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. ایالات متحده آمریکا شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد. ظریف میگوید امارات به دلیل اشتباه‌های سیاسی و راهبردی به یک رویکرد غیر قابل قبول دست داده است. و کارلوس کیروش به طور غیررسمی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران کنارگیری کرد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا ضمن اعلام این خبر گفت ایالات متحده به افشاگری در مورد آنچه او فساد مادورو و همقطاران وی خواند ادامه می‌دهد.
ما به علنی کردن فساد مادورو و همقطاران او ادامه می دهیم و اقدام امروز برای اطمینان از این است که دارایی های مردم ونزوئلا دیگر به غارت نرود.
به گفته جان بولتون این تحریم ها علاوه بر مسدود کردن 7 میلیارد دلار از دارایی های شرکت نفت دولتی ونزوئلا، 11 میلیارد دلار از پیش فروش نفت سال آینده را نیز مسدود خواهد کرد. با این همه به گفته استیو منوچین شرکت سیتکو زیرمجموعه شرکت نفت دولتی ونزوئلا شامل پمپ بنزین های زنجیره‌ای در آمریکا در صورت مسدود شدن درآمدهایش در بانکی در ایالات متحده میتواند به فعالیت هایش ادامه دهد. نیکولاس مادورو شامگاه دوشنبه در واکنش به این تحریم ها ایالات متحده را متهم کرد که با این تصمیم شرکت سیتکو را از ونزوئلا ربوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت امارات متحده عربی با وجود روابط گسترده اقتصادیش با ایران به باور او به دلیل اشتباه‌های سیاسی و راهبردی مسئولان آن در برابر ایران به یک رویکرد غیر قابل قبول دست داده است. آقای ظریف گفت به علت بیتوجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی شاغل در امارات، شورای عالی امنیت ملی راهکارهای را جایگزین در مورد این رفتار امارات تصویب کرده است. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شده و یا نقل مکان کردند، تعیین کشورها و روش‌های جایگزین را از جمله این راهکارها نامید. به گزارش اسوسییتد پرس، بسیاری از بازرگانان ایرانی از امارات به عمان و قطر نقل مکان کردند و امارات که به طور سنتی بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود، اکنون جای خود را به چین داده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه پس از شکست ملی پوشان ایران در مقابل تیم ژاپن به طور غیررسمی کنارگیری خود را از این سمت اعلام کرد. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در یک نشست خبری در پایان بازی دو تیم ایران و ژاپن که با نتیجه 0-3 به شکست ایران انجامید، ضمن قدردانی از بازیکنان ایران گفت که با این شکست زمان پایان کار او نیز فرا رسیده است. تیم ملی فوتبال ایران در مدت ماموریت 8 ساله کیروش توانست دو بار به جام جهانی راه یابد. تیم ملی فوتبال ایران با شکست از ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام 2019 از ملت‌های آسیا از راهیابی به مرحله نهایی محروم شد. وزیر خارجه لهستان روز دوشنبه اعلام کرد علاوه بر موضوع ایران، سایر مسائل خاورمیانه نیز در کنفرانس ورشو مطرح می‌شود. یاتسک چاپوتوویچ تایید کرد که کنفرانس ورشو همانطور که تدارک دیده شده با آمریکا برگزار می شود. آقای چاپوتوویچ در جریان کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که در کنفرانس ورشو علاوه بر موضوع ایران، سایر مسائل خاورمیانه نیز به صورت کلی مطرح خواهد شد. وی تاکید کرد که ایران یکی از موضوعات کلیدی در کنفرانس ورشو است. کنفرانس بین‌المللی ورشو درباره آینده خاورمیانه که آمریکا میزبانش خواهد بود، قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در پایتخت لهستان در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف برگزار شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در دیدار با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود در قاهره بر ارتباط مستقیم حقوق بشر با ثبات و امنیت تاکید کرد.
برقراری صلح و ثبات با احترام به کرامت انسانی و حاکمیت قانون همراه است و بدون در نظر گرفتن مسئله حقوق بشر نمیتوان در جستجوی ثبات بود.
آقای مکرون که در جریان سفر سه روزه خود به مصر در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود سخن میگفت، خاطر نشان کرد که اهمیت این موضوع را به همتای مصری خود یادآوری کرده است. عبدالفتاح السیسی نیز تاکید کرد که حقوق بشر باید در چارچوب مراحل رویارویی با آشوب‌های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گیرد. رهبران فرانسه و مصر در این دیدار موافقت‌نامه‌های ایرانی از جمله در زمینه حمایت فرانسه از سیاست‌های اجتماعی و کارآفرینی برای زنان و همانطور یادداشت تفاهم برای گسترش مترو قاهره امضا کردند. دیدار مکرون از مصر در حالی صورت می‌گیرد که کارنامه السیسی در زمینه رعایت حقوق بشر در سال‌های اخیر به طور گسترده در سراسر جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران روز دوشنبه بی‌حجابی را هنجارشکنی خواند و هشدار داد که پلیس به کسانی که به گفته او شؤونات اخلاقی را رعایت نکنند برخورد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس تهران افزود نیروی انتظامی به گفته او هرگز مرعوب شانتاج و جفت‌سازی در این حوزه نمی‌شود و در برخورد با این گونه مسائل کوتاه نخواهد آمد. به گفته حسین رحیمی در ملاقات تازه‌ای که جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد ناجا با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشتند، او نیز بر لزوم توجه به حفظ شؤونات اسلامی در جامعه تاکید داشته است. اظهارات این فرمانده ارتش ارشد پلیس در حالی بیان می شود که نظرسنجی های مراکز رسمی و سخنان برخی از مقامات جمهوری اسلامی حکایت از کاهش روزافزون علاقه به حجاب و افزایش روزافزون مخالفت با حجاب اجباری دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز،
ما فوق العاده قدرتمندیم، دست هامون بازه.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید راهبرد ایران محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. هنوز کنوانسیون پالرمو به نتیجه نرسیده، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته در ارتباط با آن تهدید به قتل شده است. سرنوشت کشمکش‌های ونزوئلا چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. یک مقام ارشد سپاه پاسداران میگوید راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. حسین سلامی جانشین کل فرماندهی سپاه پاسداران این سخنان را در واکنش به حملات اخیر اسرائیل به مواضع ایران در سوریه بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل اخیراً به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر تهدیدی را به شدت پاسخ خواهد داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
سخنان متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد نابودی اسرائیل همچنان ادامه دارد، در حالی که وزیر خارجه ایران ماه گذشته تکذیب کرد که کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی گفته باشد که اسرائیل باید نابود شود. جانشین فرمانده سپاه پاسداران نظر متفاوتی دارد. حسین سلامی روز دوشنبه گفت راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به هدف قرار گرفتن مواضع ایران و حزب الله لبنان در سوریه از سوی اسرائیل گفت که این کشور اگر کاری انجام دهد که جنگ جدیدی شروع شود، به گفته او مسلما این جنگ همان جنگی است که محو او را در پی خواهد داشت. جنگنده های اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها مواضع جمهوری اسلامی را در سوریه هدف قرار دادند. روز شنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز به اسرائیل هشدار داد که ادامه حملات به مواضع ایران و حزب الله در خاک سوریه می تواند به حمله به گفته او محور مقاومت به تل آویو منجر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که کشورش به شدت مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است و آن را تهدیدی برای کشورش می‌داند، هفته گذشته به جمهوری اسلامی به شدت هشدار داد.
در حال انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سوری در سوریه هستیم. به هر کس که بخواهد به ما ضربه بزند، ضربه خواهیم زد و هر کس که خواهان محو شدن ما باشد، باید پیامدهای آن را بپذیرد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل خود اسرائیل را غیر مشروع نامیده و 3 سال پیش هم سپاه پاسداران بر روی موشک‌های خود جمله اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود را درج کرد، اقدامی که انتقادات زیادی را در سطح بین المللی به دنبال داشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش را دیدیم. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ماست. آقای جاودانفر، چرا در این مقطع زمانی این تهدید دوباره تکرار شده؟
به یکی از بزرگترین دلایلش میتونیم باشه که الان جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران از این هستش که روسیه داره پشت ایران رو در سوریه خالی میکنه. ما اخیراً شنیدیم که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی گفتش که در زمانی که هواپیمای اسرائیلی حمله میکنن به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه، روسیه رادارهای S-300 رو خاموش میکنه. و به نظر من این یک نوع اخطار هستش از جمهوری اسلامی به اسرائیل که این حملات رو انجام نده، حملات رو ادامه نده، چون الان جمهوری اسلامی میتونه واکنشش قوی تر باشه. و به نظر من که الان جمهوری اسلامی احساس تنهایی شفتایش پیدا کرده، میتونه باعث بشه که اتفاقا انگیزه در بین بعضی از مسئولی در تهران به وجود بیاد که هم واکنش بسیار شدیدتری به اسرائیل بشه. به نظر من این مسئله یه ارتباط قوی رو داره و به نظر من یک مسئله حاشیه دیگه هم هستش که الان احتمالش وجود داره که فرانسه برنامه موشک ایران رو تحریم میکنه که این انزوا دیپلماتیک هم به نظر من روی واکنش ایران دست به میتونه تاثیرگذار باشه.
آقای جاودانفر، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی از مخالفت اعضای این کمیسیون با افزایش قیمت و سهمیه بندی سوخت در سال آتی خبر داد. غلامرضا تاجگردون گفت نمایندگان مجلس به دلیل آثار تورمی که به دلیل افزایش قیمت و سهمیه بندی در جامعه ایجاد می شود به هیچ یک از پیشنهادها در این باره رأی مثبت ندادند. و ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا در نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه این نهاد با قاچاق دام مبارزه می‌کند، برخی ادعاها درباره ارتباطات افزایش قیمت گوشت با ناجا را رد کرد. به گفت اگر تولید دام کاهش یافته است و یا موارد دیگر، ارتباطی با ناجا ندارد. هر هفته 7000 رست دام که بیشتر دام ماده است به خارج از کشور قاچاق می شود و مسئولان و کارشناسان آن را یکی از علل اصلی گرانی گوشت می دانند. در حالی که هنوز تکلیف دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده، مجید انصاری از اعضای این مجمع گفته در همین رابطه پیامک های تهدیدآمیز دریافت کرده است. گزارش بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که پس از جلسه اخیر این مجمع تهدید به قتل شده.
معنا نداره که یه جریانی بنشینن افرادی رو بسیج بکنن و در شبانروز صدها پیامک بعضا تهدیدآمیز. من از دیروز پیامک هایی حتی تهدید به قتل و برخورد خونین به تعبیر اونها شدن.
جلسه ای که روز شنبه برای بررسی لایحه پالرمو، یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی تشکیل شده بود، بدون نتیجه به زمانی دیگر موکول شد. مجید انصاری در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته برای تصویب این لوایح و خروج از به گفته وی بن‌بست در چنین موضوعی پیشنهاد همه پرسی داده، اما افسوده بعضی ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر می‌کنند وقتی گفته می‌شود رفراندوم یعنی براندازی نظام. تصویب دو لایحه از 4 لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که این مجمع هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده است. گویا اینکه مجید انصاری گفته است که خود وی با تصویب این لایحه موافق بوده است. همچنین این عضو تشخیص مصلحت نظام به جریانی مشکوک اشاره کرده که به گفته وی این جریان سعی کرده موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کند.
باید واقعا من از دستگاه قضایی، از دستگاه نظام اطلاعاتی امنیتی کشور خواهش میکنم بررسی بکنن این کدام جریان هست که نشسته دی رو تحریک میکنه که اعضا مجمع تشخیص مصلحت یا قبلش نمایندگان مجلس رو تهدید بکنن که اگر رأی دادید فلان میشود بهمان میشود.
این در حالی است که احمد وحیدی رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت گفته هدف از تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی کاهش قدرت دفاعی و هسته ایران است. احمد وحیدی روز دوشنبه در یک همایش مدعی شد که گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان اقتصادی نیست و بلکه یک نظام امنیتی مستقل از سازمان ملل است. دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی تصویب نشده که مهلت زمانی گروه ویژه اقدام مالی به ایران روز 12 بهمن به پایان میرسد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در پی رویدادهای اخیر ونزوئلا، آینده مهمترین متحد جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین در حاله ای از ابهامه. با توجه به منابع عظیم نفتی ونزوئلا، چشمانداز تحولات سیاسی این کشور برای بازار جهانی انرژی و بازیگران آن به ویژه ایران اهمیت فراوان داره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، سرنوشت کشمکش‌های کنونی در کاراکاس برای ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ونزوئلا 18% ذخایر نفتی دنیا رو در اختیار داره و از این نظر در رده اول جهانی هست. منتها تولید این کشور از حدود 3 دهه پیش در سراشیب بوده و در حال حاضر از 1,300,000 بشکه در روز بیشتر نیست. با توجه به کمبود شدید سرمایه گذاری و همینطور مدیریت ضعیف شرکت ملی نفت این کشور که بدهی سنگینی داره، اگر بحران کنونی به هرج و مرج منجر بشه و تولید همین مقدار نفت هم زیر پرسش بره، طبعا قیمت طلای سیاه در بازار دست کم در کوتاه مدت به دلیل کاهش عرضه از طرف ونزوئلا اوج میگیره و این به سود ایران است. به علاوه اگر فلج صنعت نفت ونزوئلا ادامه پیدا بکنه، رئیس جمهوری آمریکا در ماه می آینده میتونه مجوزهایی رو که به 8 کشور خریدار نفت ایران داده به احتمال زیاد به همون صورت یا به شکل محدودتری تمدید بکنه تا تنش در بازار نفت شدت نگیره. در عوض اگر بحران در کاراکاس به سود مخالفان نظام کنونی حل و فصل بشه و یک نظام متحد آمریکا بر سر کار بیاد، هرچند ونزوئلا در کوتاه مدت نمیتونه ظرفیت‌های تولیدیش رو بالا ببره، ولی این اطمینان به بازار داده میشه که یک بازیگر نیرومند با ظرفیت تولید بسیار قوی وارد بازار میشه، همون وضعیتی که در عراق هم پیش اومد. این سناریو طبعا برای رهبران جمهوری اسلامی خوشایند نیست.
سقوط احتمالی نظام کنونی ونزوئلا چه تأثیری خواهد داشت بر آینده اوپک؟
ونزوئلا مهمترین متحد ایران بوده در درون سازمان اوپک و اگر قدرت در کاراکاس دست به دست بشه، طبعا موقعیت ایران در اوپک از اون چیزی که الان هست ضعیف‌تر میشه.
آقای خاوند، بجز نفت، پای سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا در میونه، این سرمایه‌گذاری‌ها چه سرنوشتی خواهند داشت؟
نخستین قرارداد همکاری بین تهران و کاراکاس در سال 1383 امضا شد و بعد در دوران محمود احمدی نژاد نظام هوگو چاوز به یکی از متحدین بسیار نزدیک جمهوری اسلامی بدل شد و میلیاردها دلار سرمایه و وام از ایران روانه کاراکاس شد برای بکار افتادن در عرصه‌هایی مثل خانه‌سازی، سیمان، خودرو و حتی نفت. از سرنوشت این همه سرمایه گذاری ایران در ونزوئلا اطلاع دقیقی در دست نیست و با توجه به اوضاع حاکم بر این کشور میشه گفت که این سرمایه گذاری ها در حال حاضر بیش از همیشه پا در هواست.
خواهند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
دیروز عصر دو تیم فوتبال ایران و ژاپن در نیمه نهایی جام آسیا به مسافه یکدیگر رفتن. قطعا شما هم میدونید که این بازی نتیجه مطلوبی برای ایران نداشت و بازی رو با نتیجه 3-0 به ژاپن واگذار کرد. مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، اگر ایران از سطح ژاپن میگذشت، پس از 43 سال اولین بار بود که بخت قهرمانی رو پیدا میکرد، بازی چطور بود به نظرت؟
در واقع به جای رکورد 43 ساله که همه منتظر فروپاشی این رکورد غم انگیز بودن، یه رکورد دیگه ثبت شد، اونم برابری با بدترین نتیجه ایران در تاریخ جام ملت‌ها که شکست 3-0 به ثبت رسید. و ضمن اینکه ایران بعد از جام ملت‌های 1996 برای اولین بار در 90 دقیقه نتیجه رو واگذار کرد، خب خیلی تلخ بود، خصوصا گل اول که بازیکن‌ها به هوای اعتراض به داور و تصور این که داور سوت زده به سمت اون هجوم بردن و ژاپن تونست گل اولو بزنه و شیرازه تیم ایران از هم پاشید. بارها چهره‌ای مثل آقای فوانی داور جام جهانی هشدار داده بودن که کاری به داور نداشته باشید، برای هر سوت اوتو کورنر نیازی نیست به سمت داور یورش ببرید. متاسفانه ایران از همین ناحیه ضربه خورد، گل اولو خورد و بعد دیگه به طور کلی بازی از دست تیم ایران خارج شد و ژاپنیا گل دوم و سوم رو هم تونستن بزنن.
مثل گل اول اشاره کردی و اتفاقات بعد اون، چرا اینطوری بازی کردن؟ اصلا انگار حواسشون به بازی نبود.
امید ابراهیمی خطا میکنه، کارت میگیره و مستحق کارت هم از پرخاش میکنه. احسان حاج صفی مدام سمت داور. اینا تو تمام بازی ها تکرار میشه و وقتی که منتقدین میگن این فوتبال نیست، این به ضرر یک تیمیه که کار خلاقانه بلده، کار تکنیکی بلده، یک تیم تاکتیکی مثل ایران ضرورتی نداره که مدام با داور در چالش و پرخاش باشه. و بالاخره یک جا تیم ایران متاسفانه از همین ناحیه ضربه خورد و رها کردن توپ باعث شد بازیکن ژاپن به راحتی سانت کنه و اوساکو هم قدر موقعیت رو دونست که متاسفانه رویاهای ایران برباد.
ممنون از تو.
سپاسگزارم.
نوشته حمید فرخ نژاد از هنرپیشه‌های سینمای ایران در شبکه اینستاگرام و مقایسه حاکم دبی با مسئولان جمهوری اسلامی واکنش شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی رو به دنبالشه. بعضی از این کاربران آقای فرخ نژاد رو هدف انتقاد شدید قرار دادن و برخی او را دارای شجاعت برای بیان حقیقت توصیف کردن که هومن عسکری از اونها برای شما گزارش میده.
یا یک پست اینستاگرامی از حمید فرخ‌نژاد، هنرپیشه سینمای ایران، روز دوشنبه جنجال برانگیز شد. آقای فرخ‌نژاد یک عکس از شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، منتشر کرده بود و زیرش نوشته بود: میونه این همه شیخ که توی مملکتمون شبانه روز تلاش میکنن تا آخرت و اون دنیامون رو بسازن، کاش یه شیخ محمد بن راشد داشتیم که این دنیامون رو میساخت. یوسف نوشته: میونه این همه شیخ تو مملکتمون یه شیخ حسن روحانی بود که 4 سال مملکت رو به تعبیر این کاربر برد به سمت قهقرا، ولی بودن حمید فرخ‌نژاد هایی که خودشونو به آب و آتیش زدن تا 4 سال دیگه مملکت بیشتر بره سمت قهقرا. اما کمال زیر همون پست حمید فرخ‌نژاد از او حمایت کرده و نوشته: سیاست عقل و منطق و دوستی همیشه پیروزه، سیاست دشمن و تنفر ساختن برای حکومت کردن و ترسوندن از دشمن فرضی برای محافظت فرضی محکوم به شکست. این مرد، یعنی حاکم دبی، دنیای مردمانش رو بهشت کرده، فکری دیگه برای اون ور ندارم. بعضی از کاربرا هم به یک مصاحبه با حمید فرخ‌نژاد اشاره کردند که در اون شکایت کرده بود که به خاطر افزایش نجومی بهای دلار به سختی میتونه برای فرزندانش در خارج از کشور $10,000 پول بفرسته. بخشی از این مصاحبه رو با هم ببینیم.
دیگه یک کلمه‌ش اینه که میگن آقا فلانی سرمایه‌داریه که مثلا پولا رو از مملکت میبره بره چیز. من هنوز تو $10,000 که ماهیانه باید برای خانواده‌ام بفرستم زیرش زاییدم تو این وضعیت.
کاربر دیگری با نام مستعار کلعباس خطاب به حمید فرخ‌نژاد نوشته: تا 1400 با روحانی هنوز تموم نشده، تو خودت یکی از عاملین بدبختی دنیای این مردمی. و در نهایت حدیث نوشته: در جواب حضراتی که آقای فرخ‌نژاد را متهم می کنید به تبلیغ برای انتخابات روحانی، ما چرا عادت کردیم اشتباه خودمون رو بندازیم گردن کس دیگری؟ انگار این عرف شده که از نفر اول مملکت تا من شهروند عادی اشتباه خودم رو گردن کس دیگری بندازم. تا وقتی که من مسئولیت کار اشتباهم رو نپذیرم، نمیتونم از رئیس جمهوری مملکت انتظار داشته باشم. ما از سال 1376 دوچار یک دور باطل بد و بدتر شدیم که هیچ وقت از تاریخ درس نگرفتیم.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. با نزدیک شدن جشنواره بهار چینی، فعالیت‌های گوناگونی در استان جیانگسو در شرق چین انجام می‌شود. بخش عمده‌ای از این مراسم در معبد مشهور کنفوسیوس با موضوع تمدن چین برگزار می‌شود. نمایش سنتی فانوس‌ها و مراسمی که در آن از تازه‌ترین فناوری‌ها استفاده می‌شود در این رویداد با هم تلفیق شدند. با تاریک شدن هوا، اشعه‌های لیزر نیز این محل را زینت می‌بخشد. یک گروه از کوهنوردان محلی از لیبرس در شمال پراگ از دیوار یخی که در مرکز شهر برپا شده بالا می روند. این دیوار یخی از آبی که از یک صخره سنگی در وسط شهر به پایین روان بوده تشکیل شده است. کوهنوردان این منطقه وقتی که متوجه این دیوار یخی طبیعی شدند، به فکر بالا رفتن از آن افتادند. بلندترین دیوار یخی در این منطقه 25 متر ارتفاع دارد. علاقه‌مندان به لگو به نمایشگاهی از آثار لگو در سان خوزه واقع در کوستاریکا رفتند تا از 88 سازه ساخته شده با بیش از 5 میلیون آجر لگو بازدید کنند. این نمایشگاه که تجربه مرد آجری نام دارد، آثار گروهی از هنرمندان ساخت لگو را به معرض نمایش برای عموم گذاشته است. در این نمایشگاه بازدیدکنندگان هم می‌توانند سازه‌هایی از لگو درست کنند. سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. منم
سلام، بنیامین صدر هستم، تهیه کننده و مجری فرداگرام. حدود 5 سال هست که در رادیو فردا هستم. من حدودا 3 سال بعد از انقلاب 1357 به دنیا آمدم. چیزی که میتونم درباره این 4 دهه بگم و در واقع کارنامه انقلاب در این 40 سال این هستش که بخش عمده‌ای و بیشتر زندگی من و هم نسلان من در حسرت و افسوس گذشت. افسوس این که میتونستیم خیلی بهتر باشیم، ایران میتونست خیلی بهتر باشه، اما خب به دلیل اتفاقاتی که در این 40 سال افتاد در واقع نتونستیم از کودکیمون اونطوری که باید لذت ببریم و به اون چیزهایی که دوست داشتیم برسیم. شما هم میتونید هرچه رو که درباره این 40 سال و تجربیاتتون در این 4 دهه دوست دارید با هشتگ نسل انقلاب برای ما در رادیو فردا بفرستید.
با درودی دوباره از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. ایالات متحده آمریکا شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد. ظریف میگوید امارات به دلیل اشتباه‌های سیاسی و راهبردی به یک رویکرد غیر قابل قبول دست داده است. و کارلوس کیروش به طور غیر رسمی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران کنارگیری کرد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا ضمن اعلام این خبر گفت ایالات متحده به افشاگری در مورد آنچه او فساد مادورو و همقطاران وی خواند ادامه می‌دهد.
ما به علنی کردن فساد مادورو و همقطاران او ادامه می دهیم و اقدام امروز برای اطمینان از این است که دارایی های مردم ونزوئلا دیگر به غارت نرود.
به گفته جان بولتون این تحریم ها علاوه بر مسدود کردن 7 میلیارد دلار از دارایی های شرکت نفت دولتی ونزوئلا، 11 میلیارد دلار از پیش فروش نفت سال آینده را نیز مسدود خواهد کرد. با این همه به گفته استیو منوچین شرکت سیتکو زیر مجموعه شرکت نفت دولتی ونزوئلا شامل پمپ بنزین های زنجیره‌ای در آمریکا در صورت مسدود شدن درآمدهایش در بانکی در ایالات متحده می تواند به فعالیت هایش ادامه دهد. نیکولاس مادورو شامگاه دوشنبه در واکنش به این تحریم ها ایالات متحده را متهم کرد که با این تصمیم شرکت سیتکو را از ونزوئلا ربوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت امارات متحده عربی با وجود روابط گسترده اقتصادی با ایران به باور او به دلیل اشتباه‌های سیاسی و راهبردی مسئولان آن در برابر ایران به یک رویکرد غیر قابل قبول دست داده است. آقای ظریف گفت که به علت بی‌توجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی شاغل در امارات، شورای عالی امنیت ملی راهکارهایی را جایگزین این رفتارها کرده است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شده و یا نقل مکان کردند، تعیین کشورها و روشهای جایگزین را از جمله این راهکارها نامید. به گزارش اسوسییتد پرس، بسیاری از بازرگانان ایرانی از امارات به عمان و قطر نقل مکان کردند و امارات که به طور سنتی بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود، اکنون جای خود را به چین داده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه پس از شکست ملی پوشان ایران در مقابل تیم ژاپن به طور غیر رسمی کنارگیری خود را از این سمت اعلام کرد. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در یک نشست خبری در پایان بازی دو تیم ایران و ژاپن که با نتیجه 0-3 به شکست ایران انجامید، ضمن قدردانی از بازیکنان ایران گفت که با این شکست زمان پایان کار او نیز فرا رسیده است. تیم ملی فوتبال ایران در مدت ماموریت 8 ساله کیروش توانست 2 بار به جام جهانی راه یابد. تیم ملی فوتبال ایران با شکست از ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام 2019 ملت‌های آسیا از راهیابی به مرحله نهایی محروم شد. وزیر خارجه لهستان روز دوشنبه اعلام کرد علاوه بر موضوع ایران، سایر مسائل خاورمیانه نیز در کنفرانس ورشو مطرح می‌شود. یاتسک چاپوتوویچ تایید کرد که کنفرانس ورشو همانطور که تدارک دیده شده با آمریکا برگزار می‌شود. آقای چاپوتوویچ در جریان کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت در کنفرانس ورشو علاوه بر موضوع ایران سایر مسائل خاورمیانه نیز به صورت کلی مطرح خواهد شد. وی تاکید کرد که ایران یکی از موضوعات کلیدی در کنفرانس ورشو است. کنفرانس بین‌المللی ورشو درباره آینده خاورمیانه که آمریکا میزبانش خواهد بود، قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در پایتخت لهستان در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف برگزار شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در دیدار با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود در قاهره بر ارتباط مستقیم حقوق بشر با ثبات و امنیت تاکید کرد.
برقراری صلح و ثبات با احترام به کرامت انسانی و حاکمیت قانون همراه است و بدون در نظر گرفتن مسئله حقوق بشر نمیتوان در جستجوی ثبات بود.
آقای مکرون که در جریان سفر سه روزه خود به مصر در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود سخن میگفت، خاطر نشان کرد که اهمیت این موضوع را به همتای مصری خود یادآوری کرده است. عبدالفتاح السیسی نیز تاکید کرد که حقوق بشر باید در چارچوب مراحل رویارویی با آشوب‌های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گیرد. رهبران فرانسه و مصر در این دیدار موافقت‌نامه‌هایی را نیز از جمله در زمینه حمایت فرانسه از سیاست‌های اجتماعی و کارآفرینی برای زنان و همینطور یادداشت تفاهم برای گسترش مترو قاهره امضا کردند. دیدار مکرون از مصر در حالی صورت می‌گیرد که کارنامه السیسی در زمینه رعایت حقوق بشر در سالهای اخیر به طور گسترده در سراسر جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران روز دوشنبه بی‌حجابی را هنجارشکنی خواند و هشدار داد که پلیس با کسانی که به گفته او شئونات اخلاقی را رعایت نکنند برخورد خواهد کرد. به گزارش فارس رئیس پلیس تهران افزود نیروی انتظامی به گفته او هرگز مرعوب شانتاژ و جفت‌سازی در این حوزه نمی شود و در برخورد با این گونه مسائل کوتاه نخواهد آمد. به گفته حسین رحیمی در ملاقات تازه‌ای که جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد ناجا با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشتند، او نیز بر لزوم توجه به حفظ شئونات اسلامی در جامعه تأکید کرده است. اظهارات این فرمانده ارشد پلیس در حالی بیان می شود که نظرسنجی های مراکز رسمی و سخنان برخی از مقامات جمهوری اسلامی حکایت از کاهش روزافزون علاقه به حجاب و افزایش روزافزون مخالفت با حجاب اجباری دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز.
ما فوق العاده قدرتمندیم، دست هامون بازه.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید راهبرد ایران محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. هنوز کنوانسیون پالرمو به نتیجه نرسیده، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته در ارتباط با آن تهدید به قتل شده است. سرنوشت کشمکش های ونزوئلا چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. یک مقام ارشد سپاه پاسداران میگوید راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. حسین سلامی جانشین کل فرمانده سپاه پاسداران این سخنان را در واکنش به حملات اخیر اسرائیل به مواضع ایران در سوریه بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل اخیراً به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر تهدیدی را به شدت پاسخ خواهد داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
سخنان متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد نابودی اسرائیل همچنان ادامه دارد، در حالی که وزیر خارجه ایران ماه گذشته تکذیب کرد که کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی گفته باشد که اسرائیل باید نابود شود. جانشین فرمانده سپاه پاسداران نظر متفاوتی دارد. حسین سلامی روز دوشنبه گفت راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به هدف قرار گرفتن مواضع ایران و حزب الله لبنان در سوریه از سوی اسرائیل گفت که این کشور اگر کاری انجام دهد که جنگ جدیدی شروع شود، به گفته او مسلماً این جنگ همان جنگی است که محو او را در پی خواهد داشت. جنگنده های اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها مواضع جمهوری اسلامی را در سوریه هدف قرار دادند. روز شنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز به اسرائیل هشدار داد که ادامه حملات به مواضع ایران و حزب الله در خاک سوریه می تواند به حمله به گفته او محور مقاومت به تل آویو منجر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که کشورش به شدت مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است و آن را تهدیدی برای کشورش می‌داند، هفته گذشته به جمهوری اسلامی به شدت هشدار داد.
در حال انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سوری در سوریه هستیم. به هر کس که بخواهد به ما ضربه بزند، ضربه خواهیم زد و هر کس که خواهان محو شدن ما باشد، باید پیامدهای آن را بپذیرد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل خود اسرائیل را غیر مشروع نامیده و 3 سال پیش هم سپاه پاسداران بر روی موشک‌های خود جمله اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود را درج کرد، اقدامی که انتقادات زیادی را در سطح بین المللی به دنبال داشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش را دیدیم. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ماست. آقای جاودانفر، چرا در این مقطع زمانی این تهدید دوباره تکرار شده؟
یکی از بزرگترین دلایلش میتونه این باشه که الان جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران از این هستش که روسیه داره پشت ایران رو در سوریه خالی میکنه. ما اخیراً شنیدیم که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی گفتش که در زمانی که هواپیماهای اسرائیلی حمله میکنن به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه، روسیه رادارهای S-300 رو خاموش میکنه. و به نظر من این یک نوع اخطار هستش از جمهوری اسلامی به اسرائیل که این حملات رو انجام نده، حملات رو ادامه نده، چون الان جمهوری اسلامی میتونه واکنشش قوی تر باشه. و به نظر من که الان جمهوری اسلامی احساس تنهایی شفتش پیدا کرده، میتونه باعث بشه که اتفاقا انگیزه در بین بعضی از مسئول در تهران به وجود بیاد که هم واکنش بسیار شدیدتری به اسرائیل بشه. به نظر من این مسئله یه ارتباط قوی رو داره. و به نظر من یک مسئله حاشیه دیگه هم هستش که الان احتمالش وجود داره که فرانسه برنامه موشکی ایران رو تحریم میکنه، که این انزوا دیپلماتیک هم به نظر من روی واکنش ایران در سوریه میتونه تاثیرگذار باشه.
آقای جاودانفر، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی از مخالفت اعضای این کمیسیون با افزایش قیمت و سهمیه بندی سوخت در سال آتی خبر داد. غلامرضا تاجگردون گفت نمایندگان مجلس به دلیل آثار تورمی که به دلیل افزایش قیمت و سهمیه بندی در جامعه ایجاد می شود به هیچ یک از پیشنهادها در این باره رأی مثبت ندادند. و ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا در نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه این نهاد با قاچاق دام مبارزه می‌کند، برخی ادعاها درباره ارتباطات افزایش قیمت گوشت با ناجا را رد کرد. وی گفت اگر تولید دام کاهش یافته است و یا موارد دیگر، ارتباطی با ناجا ندارد. هر هفته 7000 رست دام که بیشتر دام ماده است به خارج از کشور قاچاق می‌شود و مسئولان و کارشناسان آن را یکی از علل اصلی گرانی گوشت می‌دانند. در حالی که هنوز تکلیف دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده، مجید انصاری از اعضای این مجمع گفته در همین رابطه پیامک‌های تهدیدآمیز دریافت کرده است. گزارش بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که پس از جلسه اخیر این مجمع تهدید به قتل شده.
معنا نداره که یه جریانی بنشینن افرادی رو بسیج بکنن و در شبان روز صدها پیامک بعضا تهدیدآمیز. من از دیروز پیامک هایی حتی تهدید به قتل و برخورد خونین به تعبیر اونها شدن.
جلسه‌ای که روز شنبه برای بررسی لایحه پالرمو، یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی تشکیل شده بود، بدون نتیجه به زمانی دیگر موکول شد. مجید انصاری در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته، برای تصویب این لوایح و خروج از به گفته وی بن‌بست در چنین موضوعی پیشنهاد همه پرسی داده، اما افسوده بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر می‌کنند وقتی گفته می‌شود رفراندوم یعنی براندازی نظام. تصویب دو لایحه از 4 لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که این مجمع هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده است. گویا اینکه مجید انصاری گفته است که خود وی با تصویب این لایحه موافق بوده است. همچنین این عضو تشخیص مصلحت نظام به جریانی مشکوک اشاره کرده که به گفته وی این جریان سعی کرده موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کند.
باید واقعا من از دستگاه قضایی، از دستگاه نظام اطلاعاتی امنیتی کشور خواهش میکنم بررسی بکنن این کدام جریان هست که نشسته دی رو تحریک میکنه که اعضا مجمع تشخیص مصلحت یا قبلش نمایندگان مجلس رو تهدید بکنن که اگر رأی دادید فلان میشود بهمان میشود.
این در حالی است که احمد وحیدی رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت گفته هدف از تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی کاهش قدرت دفاعی و هسته‌ای ایران است. احمد وحیدی روز دوشنبه در یک همایش مدعی شد که گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان اقتصادی نیست و بلکه یک نظام امنیتی مستقل از سازمان ملل است. دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی تصویب نشده که مهلت زمانی گروه ویژه اقدام مالی به ایران روز 12 بهمن به پایان میرسد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در پی رویدادهای اخیر ونزوئلا، آینده مهمترین متحد جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین در حاله ای از ابهامه. با توجه به منابع عظیم نفتی ونزوئلا، چشم‌انداز تحولات سیاسی این کشور برای بازار جهانی انرژی و بازیگران آن به ویژه ایران اهمیت فراوان داره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، سرنوشت کشمکش‌های کنونی در کاراکاس برای ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ونزوئلا 18% ذخایر نفتی دنیا رو در اختیار داره و از این نظر در رده اول جهانی است. منتها تولید این کشور از حدود 3 دهه پیش در سراشیب بوده و در حال حاضر از 1,300,000 بشکه در روز بیشتر نیست. با توجه به کمبود شدید سرمایه گذاری و همینطور مدیریت ضعیف شرکت ملی نفت این کشور که بدهی سنگینی داره، اگر بحران کنونی به هرج و مرج منجر بشه و تولید همین مقدار نفت هم زیر پرسش بره، طبعا قیمت طلای سیاه در بازار دست کم در کوتاه مدت به دلیل کاهش عرضه از طرف ونزوئلا اوج میگیره و این به سود ایران است. به علاوه اگر فلج صنعت نفت ونزوئلا ادامه پیدا بکنه، رئیس جمهوری آمریکا در ماه می آینده میتونه مجوزهایی رو که به 8 کشور خریدار نفت ایران داده به احتمال زیاد به همون صورت یا به شکل محدودتری تمدید بکنه تا تنش در بازار نفت شدت نگیره. در عوض اگر بحران در کاراکاس به سود مخالفان نظام کنونی حل و فصل بشه و یک نظام متحد آمریکا بر سر کار بیاد، هرچند ونزوئلا در کوتاه مدت نمیتونه ظرفیت‌های تولیدیش رو بالا ببره، ولی این اطمینان به بازار داده میشه که یک بازیگر نیرومند با ظرفیت تولید بسیار قوی وارد بازار میشه، همون وضعیتی که در عراق هم پیش اومد. این سناریو طبعا برای رهبران جمهوری اسلامی خوشایند نیست.
سقوط احتمالی نظام کنونی ونزوئلا چه تأثیری خواهد داشت بر آینده اوپک؟
ونزوئلا مهمترین متحد ایران بوده در درون سازمان اوپک و اگر قدرت در کاراکاس دست به دست بشه، طبعا موقعیت ایران در اوپک از اون چیزی که الان هست ضعیف‌تر میشه.
آقای خاوند، بجز نفت، پای سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا در میونه، این سرمایه‌گذاری‌ها چه سرنوشتی خواهند داشت؟
نخستین قرارداد همکاری بین تهران و کاراکاس در سال 1383 امضا شد و بعد در دوران محمود احمدی نژاد نظام هوگو چاوز به یکی از متحدین بسیار نزدیک جمهوری اسلامی بدل شد و میلیاردها دلار سرمایه و وام از ایران روانه کاراکاس شد برای بکار افتادن در عرصه‌هایی مثل خانه‌سازی، سیمان، خودرو و حتی نفت. از سرنوشت این همه سرمایه‌گذاری ایران در ونزوئلا اطلاع دقیقی در دست نیست و با توجه به اوضاع حاکم بر این کشور میشه گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها در حال حاضر بیش از همیشه پا در هواست.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
دیروز عصر دو تیم فوتبال ایران و ژاپن در نیمه نهایی جام آسیا به مسافه یکدیگر رفتن. قطعا شما هم میدونید که این بازی نتیجه مطلوبی برای ایران نداشت و بازی رو با نتیجه 3-0 به ژاپن واگذار کرد. مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، اگر ایران از سطح ژاپن میگذشت، پس از 43 سال اولین بار بود که بخت قهرمانی رو پیدا میکرد، بازی چطور بود به نظرت؟
در واقع به جای رکورد 43 ساله که همه منتظر فروپاشی این رکورد غم‌انگیز بودن، یه رکورد دیگه ثبت شد، اونم برابری با بدترین نتیجه ایران در تاریخ جام ملت‌ها که شکست 3-0 به ثبت رسید. و ضمن اینکه ایران بعد از جام ملت‌های 1996 برای اولین بار در 90 دقیقه نتیجه رو واگذار کرد، خب خیلی تلخ بود، خصوصا گل اول که بازیکن‌ها به هوای اعتراض به داور و تصور اینکه داور سوت زده به سمت اون هجوم بردن و ژاپن تونست گل اول بزنه و شیرازه تیم ایران از هم پاشه. بارها درایی به آقای فغانی داور جام جهانی هشدار داده بودن که کاری به داور نداشته باشید، برای هر سوت اوتو کورنر نیازی نیست به سمت داور یورش ببرید. و متاسفانه ایران از همین ناحیه ضربه خورد، گل اول خورد و بعد دیگه به طور کلی بازی از دست تیم ایران خارج شد و ژاپنیا گل دوم و سوم رو هم تونستن بزنن.
مثلا به گل اول اشاره کردی و اتفاقات بعد اون، چرا اینطوری بازی کردن؟ اصلا انگار حواسشون به بازی نبود.
امید ابراهیمی خطا میکنه، کارت میگیره و مستحق کارت هم از پرخاش میکنه. احسان حاج صفی مدام سمت داور. اینا تو تمام بازی ها تکرار میشه و وقتی که منتقدین میگن این فوتبال نیست، این به ضرر یک تیمیه که کار خلاقانه بلده، کار تکنیکی بلده، یک تیم تاکتیکی مثل ایران ضرورتی نداره که مدام با داور در چالش و پرخاش باشه. و بالاخره یک جا تیم ایران متاسفانه از همین ناحیه ضربه خورد و رها کردن توپ باعث شد بازیکن ژاپن به راحتی سانت کنه و اوساکا هم قدر موقعیت رو دونست که متاسفانه رویاهای ایران برباد.
ممنون از تو.
سپاسگزارم.
نوشته حمید فرخ‌نژاد از هنرپیشه‌های سینمای ایران در شبکه اینستاگرام و مقایسه حاکم دبی با مسئولان جمهوری اسلامی واکنش شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی رو به دنبال داشته. بعضی از این کاربران آقای فرخ‌نژاد رو هدف انتقاد شدید قرار دادن و برخی او را دارای شجاعت برای بیان حقیقت توصیف کردن که هومن عسکری از اونها برای شما گزارش میده.
یک پست اینستاگرامی از حمید فرخ‌نژاد هنرپیشه سینمای ایران روز دوشنبه جنجال برانگیز شد. آقای فرخ‌نژاد یک عکس از شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی منتشر کرده بود و زیرش نوشته بود میونه این همه شیخ که توی مملکتمون شبانه روز تلاش میکنن تا آخرت و اون دنیامون رو بسازن، کاش یه شیخ محمد بن راشد داشتیم که این دنیامون رو میساخت. یوسف نوشته میون این همه شیخ تو مملکتمون یه شیخ حسن روحانی بود که 4 سال مملکت رو به تعبیر این کاربر برد به سمت قهقرا، ولی بودن حمید فرخ‌نژاد هایی که خودشون رو به آب و آتیش زدن تا 4 سال دیگه مملکت بیشتر بره سمت قهقرا. اما کمال زیر همون پست حمید فرخ‌نژاد از او حمایت کرده و نوشته سیاست عقل و منطق و دوستی همیشه پیروزه، سیاست دشمن و تنفر ساختن برای حکومت کردن و ترسوندن از دشمن فرضی برای محافظت فرضی محکوم به شکست. این مرد یعنی حاکم دبی دنیای مردمانش رو بهشت کرده، فکری دیگه برای اون ور ندارم. بعضی از کاربرا هم به یک مصاحبه با حمید فرخ‌نژاد اشاره کردند که در اون شکایت کرده بود که به خاطر افزایش نجومی بهای دلار به سختی میتونه برای فرزندانش در خارج از کشور $10,000 پول بفرسته. بخشی از این مصاحبه رو با هم ببینیم.
دیگه یک کلمه‌ش اینه که میگن آقا فلانی سرمایه‌داریه که مثلا پولا رو از مملکت میبره میره چیز. من هنوز تو $10,000 که ماهانه باید برای خانواده‌ام بفرستم زیرش زاییدم تو این وضعیت.
کاربر دیگری با نام مستعار کل عباس خطاب به حمید فرخ‌نژاد نوشته تا 1400 بار روحانی هنوز تموم نشده، تو خودت یکی از عاملین بدبختی دنیای این مردمی. و در نهایت حدیث نوشته در جواب حضراتی که آقای فرخ‌نژاد را متهم می‌کنید به تبلیغ برای انتخابات روحانی، ما چرا عادت کردیم اشتباه خودمون رو بندازیم گردن کس دیگری؟ انگار این عرف شده که از نفر اول مملکت تا من شهروند عادی اشتباه خودم رو گردن کس دیگری بندازم. تا وقتی که من مسئولیت کار اشتباهم رو نپذیرم، نمیتونم از رئیس جمهوری مملکت انتظار داشته باشم. ما از سال 1376 دوچار یک دور باطل بد و بدتر شدیم که هیچ وقت از تاریخ درس نگرفتیم.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. با نزدیک شدن جشنواره بهار چینی، فعالیت‌های گوناگونی در استان جیانگسو در شرق چین انجام می‌شود. بخش عمده‌ای از این مراسم در معبد مشهور کنفوسیوس با موضوع تمدن چین برگزار می‌شود. نمایش سنتی فانوس‌ها و مراسمی که در آن از تازه‌ترین فناوری‌ها استفاده می‌شود در این رویداد با هم تلفیق شدند. با تاریک شدن هوا، اشعه‌های لیزر نیز این محل را زینت می‌بخشد. یک گروه از کوهنوردان محلی از لیبرس در شمال پراگ از دیوار یخی که در مرکز شهر برپا شده بالا می روند. این دیوار یخی از آبی که از یک صخره سنگی در وسط شهر به پایین روان بوده تشکیل شده است. کوهنوردان این منطقه وقتی که متوجه این دیوار یخی طبیعی شدند، به فکر بالا رفتن از آن افتادند. بلندترین دیوار یخی در این منطقه 25 متر ارتفاع دارد. علاقه‌مندان به لگو به نمایشگاهی از آثار لگو در سان خوزه واقع در کوستاریکا رفتن تا از 88 سازه ساخته شده با بیش از 5 میلیون آجر لگو بازدید کنند. این نمایشگاه که تجربه مرد آجری نام دارد، آثار گروهی از هنرمندان ساخت لگو را به معرض نمایش برای عموم گذاشته است. در این نمایشگاه بازدیدکنندگان هم می‌توانند سازه‌هایی از لگو درست کنند. سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
سلام، بنیامین صدر هستم، تهیه کننده و مجری فرداگرام. حدود 5 سال هست که در رادیو فردا هستم. من حدوداً 3 سال بعد از انقلاب 1357 به دنیا آمدم. چیزی که میتونم درباره این 4 دهه بگم و در واقع کارنامه انقلاب در این 40 سال این هستش که بخش عمده‌ای و بیشتر زندگی من و هم نسلان من در حسرت و افسوس گذشت. افسوس این که میتونستیم خیلی بهتر باشیم، ایران میتونست خیلی بهتر باشه، اما خب به دلیل اتفاقاتی که در این 40 سال افتاد در واقع نتونستیم از کودکیمون اونطوری که باید لذت ببریم و به اون چیزهایی که دوست داشتیم برسیم. شما هم میتونید هرچه رو که درباره این 40 سال و تجربیاتتون در این 4 دهه دوست دارید با هشتگ نسل انقلاب برای ما در رادیو فردا بفرستید.